صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و ساعت 19 است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید و صد البته سلام گرم ما را هم از این رادیو پذیرا باشید. سه‌شنبه 25 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است و برابر با 14 ماه مه سال 2024 میلادی. عزیزان، الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانی، اما نه پیش از اونجا همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
با سلام. پارلمان گرجستان سومین و آخرین قرائت لایحه جنجالی عوامل خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که اعتراضات گسترده و برخورد در مواردی خشونت بار پلیس ضد شورش با معترضان همچنان ادامه دارد. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجه آنها از خارج کشور تأمین می‌شود، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند، موضوعی که باعث نگرانی روزنامه‌نگاران و نهادهای حقوق بشری شده است. شباهت مفاد این لایحه به یک قانون جدید روسیه هم به اعتراضات دامن زده و نه به قانون روسی را به یک شعار اصلی معترضان تبدیل کرده است. گروهی از معترضان اسرائیلی در کرانه باختری روز دوشنبه راه کامیون‌های حامل محموله‌های امدادی برای غزه را سد کرده و بسته‌های مواد غذایی را به خیابان ریختند. این شهرک نشینان همچنین کیسه‌های گندم و غلات را پاره کرده و محتویات آنها را روی زمین ریختند. کامیون‌ها در اردن بارگیری شده و در یک ایست بازرسی در غرب الخلیل در انتظار ورود به نوار غزه بودند. مهاجمان ادعا می‌کنند به ادامه اسارت گروگان‌های اسرائیلی در غزه معترضند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، گروهی موسوم به تساونه مسئول این اقدام بود. این گروه به عنوان یک گروه افراطی دست راستی شناخته می‌شوند. کاخ سفید این حمله را محکوم کرده و غارت محموله‌های امدادی را غیر قابل قبول اعلام کرد. جواد ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی به سه سال حبس و 3 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. ساداتی نژاد که یکی از وزرای دولت ابراهیم رئیسی بود، در پرونده واردات نهادهای دامی به ارزش 735 میلیون یورو به فساد مالی و اداری متهم شده بود. به گفته محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، آقای ساداتی نژاد درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی را مطرح کرده است. بر اساس این ماده، رئیس قوه قضاییه در صورتی که رأی قطعی دادگاه‌ها را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. نام جواد ساداتی نژاد در پرونده چای دبش نیز آورده شده، ولی تا کنون احکام این پرونده که 45 متهم دارد صادر نشده است. این پرونده مربوط به تخصیص حدود 3.5 میلیارد دلار به چای دبش برای واردات چای و ماشین‌آلات است. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی‌ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، محمد رضا اشتیانی، وزیر دفاع، غلام علی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی، مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرد چیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی هستند. 3 نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه خود سپاه پاسداران را یک عامل شرور و تهدیدی برای امنیت بین المللی و مردم ایران خوانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال گذشته، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
فساد خودش مهمترین عاملی که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
پارلمان گرجستان و تصویب سومین قرائت لایحه جنجالی موسوم به عوامل خارجی، و این در حالی است که اعتراضات گسترده در این کشور همچنان به این لایحه ادامه دارند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش تازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماه اول سال گذشته خورشیدی به رقم بی سابقه منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده. بدین ترتیب در 9 ماهه ابتدایی سال 1402 بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حاکی از 25% رشد است. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده است.
مقدار دقیق فرار سرمایه از ایران معلوم نیست و تخمینش بسیار سخته، برای اینکه بسیاری از این فعالیت‌هایی که برای خارج کردن ارز از کشور اتفاق می‌افته، فرایند زیرزمینی فرایند شفاف نیست که اطلاعات دقیقی ازش در دسترس باشه. برای همین من فکر می‌کنم که این رقم یه رقم تخمینیه و شاید بیشتر از این هم باشه. تو سال‌های گذشته میانگین شاید چند ده سال آینده رو رقم بالای 100 میلیارد دلار میگن و ما باز آماری داشتیم که در سال 2018 فقط میگفتن در طول یک سال 110 میلیارد دلار فرار سرمایه بوده. بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم فرار سرمایه یک مسئله بسیار مهمیه که تأثیرات بسیار منفی در اقتصاد ایران داره و هیچ تدبیری هم متاسفانه از طرف دستاندرکاران سیاسی اقتصادی برای اون اندیشه نمیشه.
آقای کلانتری، حالا بزرگترین ابهام برای افکار عمومی این هست که چه کسانی قادر به خارج کردن این همه سرمایه از کشور هستند و از چه راهی این کار رو انجام میدن؟
در واقع گفتم چون این یک فرایند زیرزمینیه و باید با مافیای نقل و انتقالات پول چه در ایران چه در سطح بین‌المللی ارتباط داشته باشید، با این هشت حتما افرادی میتونن این کارو کنن که از نزدیکان به حلقه سخت قدرت و نظام هستن یا افرادی هستن که دسترسی دارن به ارزهای ترجیحی که توسط دولت تخصیص داده میشه یا دسترسی دارن به ارزهای صادراتی که ارزها رو بر نمیگردونن به کشور. همین سه تا مسیره و معمولش اینه که همین سه شاخه هم حتما باید متصل باشن به ارگانها، افراد یا نهادهای دولتی که بتونن به این حجم پول از کشور خارج کنن یا پولهایی که زینفش مردم هستن دیگه برنگردونن داخل کشور. ببینید فرار سرمایه از یک کشور عوامل مختلفی داره که این عوامل شامل عوامل سیاسی اجتماعی میشه، مثل نظام سیاسی پیچیده، تغییرات سیاسی غیر ممکنی که ما در کشور داریم که اعتماد سرمایه گذار کم میکنه و باعث فرار سرمایه میشه. بحث تحریم ها هست، بعد عدم قطعیت قوانین و مقررات، یعنی حالت سینوسی که مقررات مالی و مالیاتی چی کشور داره، اینا هم خودش عواملش هست. دو تا عامل مهم داره که یکیش نرخ تورم و تک نرخی نبودن ارزه. خود این تورم بالا و این نوسانات ارزی موجب ناپایداری اقتصاد میشه و ارزش سرمایه رو کاهش میده. ما همیشه توی اقتصاد هم میگن سرمایه ترسوه و در جایی که تورم بالا و نوسانات ارزی زیاده، بدتر در ایران ارز چند نرخی داریم. حالا نوسانات ارزی شاید مره بازار باشه، اما چون ارز چند نرخی داریم باعث میشه که سرمایه گذارا هیچ رغبتی برای اینکه پولشون رو برن سرمایه گذاری در کشور نداشته باشن، از اون ور بیشتر راغبن که سرمایه رو بردارن و کشور خارج کنن. اما مهمترین موضوع بحث فساده. و حالا اینکه در ایران فساد به صورت ساختاری و سیستماتیک و گسترده، وقتی فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت سیستماتیک در میاد، اعتماد سرمایه گذاران رو کم میکنه، چون سرمایه گذار هدفش از سرمایه گذاری بالا بردن بازده سرمایه است دیگه و محافظت از سرمایه خودشه، در حالی که در یک ساختاری که فساد سیستماتیک وجود داره نمیشه بازده سرمایه رو بلداشتن، نمیشه هیچ تضمینی داد که این سرمایه امکان داره که در دست شما بمونه و بتونید از اون به صورت بهینه استفاده کنید. ممکنه که در یک کشور اینجوری بعد از یه مدت کوتاهی شما رو به انواع اتهامات تحت پیگرد قرار بدن و همون سرمایه خودتون رو ازتون بگیرن. فساد خودش مهمترین عاملی که باعث میشه فرار سرمایه از کشور شکل بگیره.
آقای کلانتری، شما در پاسخ به پرسش اول گفتید که تبعات سنگینی خروج سرمایه از کشور بر اقتصاد داره. سوال اینه که چه تبعاتی میتونه داشته باشه این مسئله؟
کلی اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم فرار سرمایه یکی از ابر چالش‌های کشوره و واقعا نیاز یک تدابیر واقعی هست. ببینید، واقعیت اینه که وقتی فرار سرمایه شکل میگیره، سرمایه‌ها در واقع سرمایه هستن که میتونن در داخل کشور هزینه بشن برای زیرساخت‌ها، برای پروژه‌های عمرانی، و متاسفانه این سرمایه ها میرن در کشورهای دیگه و باعث میشن زیرساخت ها و پروژه عمرانی اون کشورها ارتقا پیدا کنن یا رشد اقتصادی در اون کشورها شکل بگیره. مثالش هم زیاده دیگه. اگر نگاه کنید الان این چند سال عمده فرار سرمایه که از ایران شکل گرفته یا به کانادا رفته یا به کشور همجوار، به خصوص امارات و ترکیه، که این سرمایه رفته تو حوزه‌های مثلا ساخت و ساز. در حالی که همین سرمایه ها اگر در داخل کشور سرمایه گذاری میشد برای حوزه ساخت و ساز کشور، که خود حوزه ساخت و ساز میگن حدود 300 چند بخش مهم دیگه اقتصادی رو موتور محرکشه، باعث میشد که یک پویایی اقتصادی در کشور شکل بگیره. اما اینجوری نیست. ما شاهد رکود هستیم، شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی هستیم که یکی از عوامل مهمش همین فرار سرمایه است.
فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 9 ماهه نخست سال 1402، سال گذشته خورشیدی. از فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
زمان کوتاهی پس از حمله مستقیم نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل، با گسیل صدها فروند پهپاد تهاجمی و موشک‌های کروز و بالستیک، اکنون کتابی در اسرائیل منتشر شده که جزئیاتی از عملیات 6 سال پیش موساد برای دستیابی به آرشیو اسناد هسته‌ای ایران در منطقه شوراباد تهران را در بر گرفته است. این کتاب در نتیجه تحقیقات دو نویسنده و خبرنگار اسرائیلی به رشته تحریر درآمده است که دارای پیشینه غنی در پوشش مسائل مرتبط با امور امنیتی اسرائیل و منطقه هستند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد جزئیات این کتاب گزارشی دارد.
به نوشته دو نویسنده، ماجرای تلاش برای دستیافتن بر آرشیو هسته‌ای ایران در موساد از سال 2016 میلادی آغاز شد. زمان کوتاهی پس از روی کار آمدن یوسی کوهن در ریاست آن نهاد. کوهن با بنیامین نتانیاهو کاملا موافق بود که کوشش همه جانبه برای از بین بردن برجام یک ضرورت است. اما نتانیاهو به کوهن گفت متقاعد کردن دنیا که ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود دروغ میگوید کافی نیست، بلکه باید این دروغ را اثبات کنیم. در آن زمان موساد از وجود آرشیو هسته‌ای ایران ظاهرا آگاه بود، اما برایش مکان و محتوای دقیق آن اسناد هنوز یک راز باقی مانده بود. یوسی کوهن تصمیم گرفت این بایگانی را هر طور که شده به دست آورد، زیرا قانع کردن دولت وقت آمریکا به خروج از برجام به آن بستگی داشت. کتاب بر اساس گفتگو با مقامات وقت موساد نوشته شده و از جمله داستان یک زن مهندس عضو این سازمان اطلاعاتی را بیان می کند که ابتدا برای شناسایی وضعیت محلی شوراباد به تهران اعزام شده بود. زنی که برای موفقیت مأموریت خود در کتاب توصیف شده ظاهر و رفتاری عادی داشت، نگاه کسی را در محل به خود جلب نمی کرد و لباسش مانند تمامی زنان دیگر محله بود، با حجابی که هر زن دیگر در این محله فقیرنشین و کارگری بر سر دارد. پس از بازگشت آن زن، اسرائیل 24 مأمور دیگر را راهی انجام بخش اصلی مأموریت کرد. نگهبانان ایرانی انبار شوراباد مانند هر شب دیگر محل را ترک کرده و قرار بود تیم بعدی نگهبانی بامداد فردا کار خود را شروع کند. تیم اطلاعاتی اسرائیلی 6 ساعت و نیم برای تحقق هدف خود فرصت داشت. در ساعت 10:31 در آن شب میانه زمستان قفل‌های انبار ذوب شد و در حالی که گروهی از مامورین مراقب درهای سنگین آهنی انبار بودند تا اطراف را بپایند، گروه دیگری موفق به ورود به بخش داخلی انبار شده، اسناد و سطح دیسکی را که پیدا کردند سوار دو کامیون کرده و شبانه به خاک جمهوری آذربایجان رساندند. گروهی از کارشناسان اسرائیلی میگویند عملیات خارق العاده دستیابی به آرشیو هسته‌ای ایران با وجود تحقق بی‌عیب و نقص آن، هدف نهایی کشورشان را که بازداشتن ایران از پیشرفت در برنامه هسته‌ای بود فراهم نکرد. اما یونا جرمی باب، یکی از نویسندگان کتاب، معتقد است بدون پیگیری‌های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران، تهران ممکن بود از چند دهه قبل به بمب هسته‌ای می‌رسید. روایت عبری کتاب همچنین حاوی یک بخش اضافی در خصوص تغییرات در نحوه خصومت ایران علیه اسرائیل پس از حمله حماس به خاک اسرائیل است. دو نویسنده معتقدند حمله حماس بر اهمیت کتابشان افسوده، زیرا حتی اگر حماس مستقیما به فرمان تهران مرتکب آن حمله سال گذشته به اسرائیل نشد، اما اقدام رهبری حماس در تدارک چنین حمله مرگباری به گفته آنها کاملا مطابق با دکترین جمهوری اسلامی ایران است.
از فرنوش رام میشنیدیم. و اما پارلمان گرجستان لایحه جنجالی عوامل خارجی را در حالی تصویب کرده که اعتراضات گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. با همکارم هانا کاویانی که اخبار گرجستان را به دقت دنبال می‌کنه همراه هستیم. هانا، نخست از شما بشنویم در مورد تصویب این لایحه و اعتراضات.
درسته این اعتراضات حدوداً میشه گفت حدود 5 هفته پیش آغاز شد، وقتی که حزب حاکم در گرجستان تصمیم گرفت که این لایحه رو به مجلس ببره و رأی گیری بکنه. بعد اشاره بکنم که این لایحه که لایحه عوامل خارجی موسوم هست بهش میگن، این رو حدود 1 سال و چند ماه پیش حزب حاکم برده بود به پارلمان. در اون موقع چند روز مختصر تظاهراتی اتفاق افتاد، بسیار بزرگ بود اون تظاهرات. یادم در فضای فارسی زبانم خیلی ویدیوهای معترضان میچرخید که چطور جلوی این کامیون‌های آب و اینا وایساده بودن. اون موقع تظاهرات بعد از چند روز به این نتیجه رسید که حزب حاکم این لایحه رو برداشت، از پارلمان برد بیرون، گفت ما فعلا دست به این داستان نمیزنیم. چند ماه بعد توی این فاصله اتحادیه اروپا میاد به گرجستان جایگاه نامزدی در اتحادیه رو میده. جایگاه نامزدی به معنی عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست، اما به هر حال اون آمال و آرزوهایی که جامعه گرجستان برای بخشی از اروپا بودن رو داشت، یک مرحله بهش نزدیکتر کرد. اینطوری به این نتیجه رسیدند. جامعه اینطور بود که میگفت خب دیگه پس ما این مرحله رو هم پشت سر گذاشتیم و از اون قانونم دیگه خبری نیست، تا اینکه چند هفته پیش به یک بار حزب حاکم این لایحه را آورد در پارلمان، چندین بار بررسی شد و حزب حاکم به دلیل اینکه اکثریت رو در اختیار داره لایحه تصویب شد. و در حالی که گرجستان یکی از بزرگترین تظاهرات خودش رو در طول این روزهای گذشته دیده، چند شب پیش واقعا تکان دهنده بود تصاویری که از تفلیس منتشر شد و مردمی که در دو سوی رودخانه‌ای که از وسط تفلیس میگذره داشتن اعتراض میکردن. لایحه عوامل خارجی که حالا تبدیل به قانون شده و پیشبینی میشه که رئیس جمهور گرجستان سلام زورابیشویلی اون رو وتو بکنه، و البته وتوش تاثیرگذار نیست به دلیل اینکه حزب حاکم دوباره میتونه رأی گیری بکنه در این زمینه، میگه که اون سازمان‌های غیر دولتی که دست کم 20% از پول خودشون، بودجهشون از خارج از مرزهای گرجستان تضمین میشه، تضمین میشه، باید بیان خود رو به عنوان عوامل خارجی ثبت بکنن. چرا این مناقشه برانگیزه؟ به خاطر اینکه این اتفاق در روسیه افتاده در سال 2012.
دقیقاً همینه میخواستم بپرسم، چرا که همش فریاد میزدن تظاهر کنندگان نه به قانون روسی؟
دقیقاً میگن آره روسول کانون، یعنی نه به قانون روسی، نه به قانون روسی. چرا؟ به دلیل اینکه میگن که دقیقاً در روسیه از چنین قانونی استفاده شد برای اینکه آزادی های مدنی سلب بشه، برای اینکه رسانه ها دستشون از فضای روسیه کوتاه بشه. چرا که مثلا این رسانه ها، این خبرنگارها، این فعالان مدنی نمیخواستن خودشون رو در کشور خودشون به عنوان عامل خارجی ثبت کنن. و الان معترضان گرجستان دقیقاً همون صحبت رو میکنن و میگن که ما نمیخوایم خودمون رو در کشور خودمون به عنوان عامل نفوذی یک کشور دیگه ثبت بکنیم. و اونطوری که به نظر میاد این تظاهرات همچنان ادامه خواهد داشت تا شاید راهی به پیش پیدا بشه.
حالا با اینکه وقت نداریم، اما بذار این سوال مهم ازت بکنم. حالا چه دلیلی داره، چه واقعا منطقی رو ارائه کرده دولت گرجستان برای اینکه روی این پافشاری کنه؟
دقیقا این موضوعی بود که از قلم افتاد. حزب حاکم، حزب رویای گرجی، میگه که ما برای شفافیت بیشتر، برای جلوگیری از نفوذ دولت‌های خارجی در این کشور میخواییم که این قانون رو تصویب بکنیم. اگرچه که منتقدان این رویکرد میگن که شما دارید سیاست‌های مسکو و رویکردهای روسیه رو در این کشور پیاده میکنید.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که اخبار گرجستان را حتی به زبان گرجی دنبال میکنه و همراه ما بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در مورد تهدیدهایی که از سوی حکومت‌های خودکامه مثل ایران به گفته او متوجه دموکراسی‌های جهان است هشدار داد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
سخنرانی اخیر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا تازه ترین نمونه از ابراز نگرانی رهبران کشورهای غربی نسبت به افزایش تهدیدها علیه دموکراسی‌های جهان است. آقای سوناک در هشدار خود به ویژه از چند کشور اصلی خودکامه در جهان نام برد و گفت:
خطراتی که کشور ما را تهدید می‌کند واقعی است. روندی افزایشی در مورد تعداد این خطرات وجود دارد و محور کشورهای خود کامه مانند روسیه، ایران، کره شمالی و چین با هم همکاری می کنند تا ما و ارزش‌های ما را تضعیف کنند.
این اظهارات نخست وزیر بریتانیا تنها چند روز پس از شروع دوره جدید ریاست جمهوری پوتین در روسیه و همچنین برگزاری یک انتخابات در ایران است. کشورهایی مثل روسیه و ایران دیگر تظاهر به دموکراسی هم نمی کنند و حتی به اقتدارگرایی خود می بالند. این اقتدارگرایی سالهاست که به کشورهای دموکرات همسایه آنها نیز نفوذ کرده است. به عنوان نمونه در ترکیه سالهاست که فعالان و مفسران سیاسی از اقتدارگرایی حزب حاکم سخن می گویند. فرهد کنتل استاد جامعه شناسی در دانشگاه استانبول:
من بیشتر و بیشتر روی کرده اقتدارگرا، حتی میتونم بگم توتالیتر، از حزب عدالت و توسعه میبینم که انگار تنها حزبیه همه چیز رو میدونه و هیچ حزب دیگه ای مطلقاً حق حرف زدن نداره.
بر اساس آمارها و پژوهش‌ها در قرن 20 کشورهای دارای رژیم‌های خودکامه برای مدتی طولانی در اکثریت بودند، اما روند سقوط این حکومت‌ها به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 شتاب گرفت. اما در ابتدای قرن 21 و با تثبیت قدرت‌های خودکامه چین و روسیه، بار دیگر حکومت‌های خودکامه در جهان رشد کردند، گونه‌ای که در سال 2022 تقریباً تعداد حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های دموکراتیک در جهان به یک اندازه بودند. رشد اقتدارگرایی در قرن 21 به حدی رسیده که حتی اعتراضات موسوم به بهار عربی که بخشی از آن برای برقراری دموکراسی بود به بیراه رفت. یوسف شریف، پژوهشگر علوم سیاسی در تونس، درباره قانون اساسی جدید این کشور که به تازگی تصویب شده می‌گوید:
La constitution elle-même selon beaucoup de به گفته بسیاری از کارشناسان حقوق، خود قانون اساسی دارای ایرادات و همچنین گرایش‌های استبدادی است. بنابراین این قانون اساسی است که می‌تواند رژیمی استبدادی بسازد که شاید شبیه رژیم‌هایی باشد که تونس قبل از سال 2011 داشت.
Un régime autoritaire qui ressemblerait peut-être au régime que la Tunisie avait avant 2011.
همچنین در کشورهایی که دموکراسی سابقه طولانی دارد، این شکل از حکومت در سال‌های اخیر شدیداً تحت فشار نیروهای اقتدارگرا قرار گرفته. دومینیک رنیه، استاد دانشگاه سیانس پو در پاریس و مدیر بنیاد نوآوری سیاسی، یک اندیشکده فرانسوی، در این زمینه هشدار می‌دهد و می‌گوید:
La démocratie c'est évidemment le choix par les citoyens.
مسلماً دموکراسی از سوی شهروندان و نمایندگانشان انتخاب می‌شود، اما هرگز همه دموکراسی نیست. دموکراسی همچنین دولت قانون، تفکیک قوا، آزادی رسانه‌ها، آزادی‌های مدنی و استقلال قضات و چیزهای دیگر است. من روندی را که امروز در برخی کشورهای دارای دموکراسی به راه افتاده، روند پسرفت دموکراتیک نامیدم. به این معنی که ما تا امروز یک مرحله تاریخی گسترش دموکراسی‌ها را داشتیم، اما اکنون روند پسرفت آغاز شده است. یعنی ما همه چیزهایی که دموکراسی‌های ما را ساخته، قطعه به قطعه از هم باز می‌کنیم. نظام‌هایی که نه تنها باز و آزاد هستند، بلکه از سوی قانون مستحکم و حفاظت شده‌اند.
ouvert, libre mais solide, protégé par le droit.
با این شرایط آیا باید ناامید بود و کشورهای خودکامه را پیروز نهایی این نبرد سیاسی جهانی دانست؟ آقای رنیه در پاسخ به این سوال به مقاومت جامعه مدنی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند.
Société civile est encore très résistante.
جامعه مدنی همچنان خیلی مقاومت می‌کند و این به ما می‌گوید که در مجموع جامعه انسانی، انسان‌ها هیچ چیزی را به اندازه رژیم سیاسی دوست ندارند که امنیتشان را تضمین کند، ولی در این حال به کرامت انسانیشان، آزادیشان و برابری میان افراد احترام بگذارد. من فکر می‌کنم این اتفاقی نیست، که میلی طبیعی برای دموکراسی وجود دارد و همچنین میلی برای دفاع از دموکراسی‌ها وقتی آنها تهدید می‌شوند.
جامعه مدنی در ایران نیز سال‌هاست که در مقابل خودکامگی‌های حکومت مقاومت کرده و اکنون زنان ایرانی نیز به نیروی مدنی قوی و تازه نفس علیه جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
بچه‌ها و بزرگترها سلام. من قراره در پادکستی به نام هاچین با چین براتون قصه های دنباله‌دار تعریف کنم. هاچین با چین اولین پادکست قصه در رادیو فرداست. به نویسندگی و اجرای من سلماز نراقی.
هاچین با چین بودو بیا اینجا پهلوی خودم بشین بشنو و بخون ترانه ای از باقی قصه گلی بچین.
شما میتونین برای انتشار بعدی کارها در قالب کتاب یا انیمیشن به هم کمک کنین با فرستادن تصویرسازی های خودتون یا بچه هاتون از هر قصه.
همه توی این هاچین و باچین منتظرتن بپر و بیا از باقی قصه یه گلی بچین. هاچین و
گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل در یک همکاری 10 ساله تونستن دقیق ترین تصویر شبکه ارتباطات پیچیده یه بخش کوچکی از مغز رو بازسازی و اون را به نمایش بگذارن. از پوریا ناظمی بشنویم.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدند دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبکه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلی‌متر مکعب از مغز انسان رو شبکه‌سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلی‌متر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلی‌متر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلی‌متر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادن که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنن.
از پوریا ناظمی میشنیدیم، اما سخت امیدوار هستیم که از شما شنونده خوبمون بشنویم. شماره ما در پیام رسان واتساپ 2-0-420-725-970-30. یادتون نره که میلیون ها شنونده رادیو فردا به هوش و به گوشند تا پیام های شما رو بشنوند، از درد و دلتون آگاه بشن، از قصه ها و شادی هاتون آگاه بشن. شما هم اونها رو منتظر نگذارید و از هر آنچه که مد نظرتون، اخبار کوی و برزنتون یا نگرانی هاتون با اونها بگید. 2-0-420-725-970-30 وعده بعدی ما با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا.